بسم الله الرحمن الرحیم. کفایه
یک پیدا نشد آقا. عینک، عینک خیلی سخته براش پیدا کنید اگر اینجاست. عینک خیلی سخته ابدا. آره خب سلامت باشید. من که خیلی عرض کنم بحثمون اینجا بود، گفتیم مسئله معرفت و تعلم احکام از باب ملازم نیست، از باب حکم عقل. عقل حکم به وجود داره، تمام شد. حالا این کدوم حکم عقله؟ الان ما به صددش نیستیم که تعیینش کنیم، لذا هم اگر نگاه بکنید نه شروح نه حواشی نه حتی تحقیقات درس خارج اینجا به این مطلب نپرداختنه، اما یه اشاره کوتاهی من براتون میکنم چون چیز پرثمریه، در حد اشاره، الان در حد اصل موضوع، تیتره، رفرنس برای تحقیقه، تا بعدا انشاءالله سر جاش اینو تحقیق کنید. این عقل، عقل اشتغال نیست. عقل اشتغال یستت به او این حکم عقل را. این عقل شروعش، این عقلی که الان میخوایم بگیم حاکمه به معرفت و تعلمه، شروعش از اون علم اجمالی به وجود شریعت و احکام الله. دو جورم تقریر میشه، بعضی رو اصل شریعت تقریرش میکنن، بعضی رو بعد از شریعت، یعنی میگن به محض اینکه ما وارد شرع شدیم اصلا معنای شریعت اینه که میدونیم که خداوند متعال ما رو یه لب و رها توی عالم نگذاشته و خلق نکرده و این شریعت اصلا دین یعنی تکلیف، دین یعنی یه سری دستورات، تعالیم، تکالیف، لذا ما علم اجمالی داریم که یه تکالیفی داریم و باید بریم با اون تکالیف عمل کنیم، اما خود لازمه اون تکالیف ولی که بشناسیمشون باید بریم عمل کنیم. برام گفتم اشتغال یستت به بعدن میاد، که بعد از همینجا با همین علم اجمالی که این تو کلمات شیخ طوسی هست، تو کلمات سید مرتضی هست، یه بحث شبه کلامیه، بحث اصولی و فقهی و فرعی هم نیست، که از همین اخباریین خواستن احتیاط نتیجه بگیرن، یعنی بگن هر جا که ما شبهه یا حکمیه داریم، یعنی شک داریم که اونجا حکمی وجود داره یا وجود نداره، ما علم اجماعی داریم، تکالیفی در شرع داریم و هر جا شبهه یا حکمیه داریم یعنی دلیلی پیدا نکردیم، احتیاط باید بکنیم، که بعد همینجا اصولیین دنبال انحلال این علم اجمالیه میرن که ما چون اماراتی داریم و با امارات و اصول عملیه یه سری احکام کشف میشن، ما بقیه اون احکامی که باقی میمونن انحلال تبدیل میشه به شک بدوی. بعد اینجا دعوا میشه که اگر امارات مطابق با واقع بودن میتونست انحلال رو درست کنه، اما امارات دلیلی بر تطابقشون نداریم لذا نمیتونه انحلال رو درست کنه، بعد میرن سراغ انحلال حکمی. خیلی اینجا بحث داریم، دقت کردید؟ این عقل منظور اینه. یک،
اشتغالی که میگید علم اجمالیه اشتغال دارم، یعنی حکم عقلی جدایی نیست که؟
نه نه، گفتم اشتغال، او اشتغال مال عمله، این اول تحصیل علمشو لازم میکنه، گفتم یستت بعدش میاد. این میگه برای این که باید بریم به او عمل برسیم باید اول بریم تحصیل علم کنیم. خیلی اینجا بحث هست، من خیلی کوتاه گفتمش، کوچولو گفتمش، خیلی بحث داره اینجا، خیلی اینجا بحث داره، اما یه تیکش بود. بعد دوباره همین قسمتی هم که تو رسائلم بهتون آدرس دادم همونجا از جاهاییه که دوباره همه، مثل اینجا بود که همه آخرش مجموع شدن برای فعلیت که مصلحتی غیر از مسائل مفاسد واقعی خواهد شد، دوباره اونجا هم همون جاهاییه که دوباره میگنش، که میگم کبرای مصلحت سلوکیه، یعنی وجودی مصلحتی غیر از مصلحت خود واقع دخیله، ای کبرای قصه است، ای کبرا غیر قابل انکاره در نظام فقه شیعه. این دوباره اونجا هم میاد، تو جاهای متعدد یکش. خب بعد این یه نکتش بود. یه نکته دوم تو ضمن این بحث، اون علم اجمالیه، امیر محمد بامی، من چون نمیخوام واردش بشم فقط میخوام تیتر سوالو داشته باشید، تو ضمن اون بحث یه بحث دیگه ای متولد میشه. کدوم بحث؟ میگن خود این علم اجمالی با علم اجمالی های متعارف ما فرق داره. اصلا کی گفته لازمه یه علم اجمالی تنجزه با این مسائل؟ میگن چرا؟ میگن بخاطر اینکه علم اجمالی های متعارف ما کجا بود؟ آقا من میدونم یه نجاستی علا تو خارج داره، فقط نمیدونم یه انایه یا یه انایه. وجود حکم الزامی فی البین ولا نعلم هادا او هادا، مثلا قطیع قلم موتوعه درش هست، نمیدونم هازا او هازا او هازا او هازا، اما علمی دارم. این علم اجمالی متعلقش هنوز تو خارج نیست، هنوز رو زمین حکمی وجود نداره که تو متعلق الحکم من شک کنم. آره آره، میگن این تو رو هوا، این نسبت به اصل شریعته، نسبت به وجود حکمن فی شریعه تحقق و تنجز فی الخارج. دقت کردید؟ بعد از اینجا یه سایه نکته دیگه ای در میاد. ببین شما وقتی که شما تو علم اجمالی متعارفتون چجوریه؟ یه حکمی داری قشنگ، یه حکم هم تو خارج قطعا دو پله بیا، هم حکمو داری هم حکم قطعا تو خارج هست، تردده بین الانائه مثلا، حالا این مثال معروفش. اما اونجا چیه؟ اونجا این دو پله رو برگرد برو بالا، علم اجمالی دارم در شریعت احکامی دارم، اصلا نمیدونم اون چیزی که الان من میخوام در موردش بحث کنم اصلا آخرش حکمی هست یا حکمی نیست، تازه میخوام بگردم ببینم حکمی به نام حرمت شربتتون دارم یا ندارم. این علم اجمالی به اینکه شریعت یعنی تکلیف، پس قطعا در دین یه سری تکالیف هست، این غیر از اینه که من یه حکمی بشناسم ثم تحققش رو داشته باشم. ببینید دو پله میام تا به علم اجمالی متعارف میرسم، حالا این دو پله رو با برگرم بالا تا جای این علم اجمالی کلان رو کل شریعت تصویر بشه. این
متعلقش که حتما وجود داره،
متعلقش کیه؟
همون پاک واقعی که من
الان نمیشناسم، پس من هیچی نمیدونم. خب آفرین، همین فرق دیگه،
متعلقش
نیست
جدا از ادراک من که
نه نه نیست جدا از ادراک. ببین امین داری یه چی دیگه به قصه اضافه میکنی، من نمیدونم اینا رو از کجا میاری.
ببین
چیزی اضافه نکن بهش. ببین اطلاعات اصولیمون رو هیچ چی بهشون اضافه نکن. ببین ما مثلا 4 تا ماده 4 تا معلوم داریم، 5 تاش نکن، یه چیز دیگه از بیرون نیار. ما تو نظام شرعیمون چون وقتی میارید بیرون معلوم نیست که از فلسفه است، معلوم نیست از کلامه، معلوم نیست از کدوم علمه، از کجا اومده، شیر تو شیر میشه اوزامون. الان اینطور بگو، ببین دوباره دقیق میگم، میگه آقا من تو علم اجمالیمون چجوری دعوا میکنم؟ علم اجمالی متعارفم، رو چی دعوا میکنم؟ دوباره بیا، من یه اجتنب عن الخمری دارم، یک اجتنب عن الخمر دارم، دو اجتنب عن الخمر هم قطعا تحققی داره، حالا بین طرفین و اطراف این تو پله رو بیا. خب حالا تمام شده دیگه، چیزی بهش اضافه نکن. این میشه او علم اجمالیمون که تا حالا نونشه میخوردیم، تو شر تنجیز براش قائل بودیم، آثار براش قائل بودیم، احتیاط براش قائل بودیم. اینا حالا اینجا چجوریه؟ اینجا او اجتنب عن الخمر اصلا ممکنه تو شر نباشه، یعنی من اصلا تو خارج که هیچ، مصداق که هیچ، برو بالاتر اجتنب عن الخمر خود اونم هیچ، ممکنه باشه ممکنه، من علم اجمالی دارم در شریعت احکامی دارم، اما خود اون اجتنب عن الخمر هیچ، ممکنه بگردم آخرش پیدا، ممکنه بگردم پیدا بکنم، ممکنه او واقعا نباشه، اصلا اثبات من ثبوت، اصلا تو ثبوت ممکنه اجتنب خمری باشه، تو شریعت ممکنه نباشه. من علم اجمالی دارم که در شریعت یه احکامی داریم، شریعت احکام کثیره، تکالیفی برای بندگان گذاشته، پس این علم اجمالیه جنسش با یه علم اجمالی متعارف خودمون فرق داره. همینقدر. حالا چی؟ حالا گیر کجاست؟
مثلا مثال مجموعی های متعارف
تو احکامش
هم مثلا
فرض فرمایید
من میدونم یا
صلح
بر من واجبه یا
مثلا اختلافیه دیگه، میریم توی جنس احکام، میریم توی جنس الزام. علم اجمالی متعارفی مثال بزن که همه قبول دارن،
این اختلاف
بله، هر جایی که بین الحکمین شد ما میریم سر جنس، جنس الزام آور یا الزام آور نیست.
ما نحن فی با این مثالی که الان میزنم فرق نداره
جانم، بررسی باید بشه. من که نخواستم امیر جان، من دارم تحریر محل نزاع میکنم، حالا که قولو نگفتم باید تحقیق بشه. تحریر محل نزاع کسی نمیاد همه حرفا رو توش بزنه، دارم تحریر محل نزاع میکنم. دقت کردی؟ نمیدونم، خود این تحقیق باید بشه. اصلا این جایی که آدرس بهتون دادم رسائل رفتید ببینید؟ دیدید چون شما؟ اونجا را اگر نگاه بکنید اصلا یکی از جاهاییه که شیخ اونجا انشاء فعلیت توضیح داده. دیدید شما؟ این باید کار بشه. ببین تحریر محل نزاع غیر تبیین قول مختار، ممکنه من تو تبیین قول مختارم شروع کنم سری مقدمات گفتم تو تحریر جدید محل نزاع، فعلا سوال اینه، فرق داره. حالا بعد پس تمام شد این نکته رو بذارم، خواستم این نکته دو هم بگم سعی رد بشم ازش. نکته دوی که وجود داره اینجا چیه آقای موسویان؟ بام باش آقا، نکته دو مهمه. خب ما تو علم اجمالی متعارفمون علم به تکلیف داریم، یعنی من میدونم حرمتی دارم، اشتر بعد الخمری دارم، اما نمیدونم اینه یا اینه یا اینه. ها؟ علم به تکلیف دارم، اما تو این علم اجمالیه علم به تکلیف ندارم. من علم به شرع دارم و اینکه شرع عدتون من التکالیف و الاحکام، اما علم به تکلیف نداشتم. یعنی چی؟ خدا پرست بگو آقا تکمیل که عبارتمو. یعنی من علم به تکلیف دارم، ببخشید علم به شرع دارم و احتمال وجود این تکلیف را هم میدهم. خب میشه علم اجمالی، علم با یه جهلی، اما جهل من متعلقه به چیه؟ به تکلیفه. اونجا بود جهل من متعلقه به چی بود؟ به مصداق. اما اینجا جهل من متعلقه به چیه؟ به تکلیف. خب این تا اینجا اومدید با هم موضوع تصور کردید؟ امیر محمد نموندی عقب؟
میشه گفتش علم جهل ما به چه بودن تکلیفه، ولی در اصل اینکه تکلیف
خب میشه جنس. دارم میگم او جنس اختلافیه، نه یارش الان تو تحریر محل نزاع، او تحریر دیگری از محل نزاعه. مفهومه دارم چی میگم؟ جمله‌مو معلومه؟
درست میدونم. از اونم میگیم علم به شرع داریم، شرع هم ترکیبی از دستورات و تکالیف. یعنی من علم اجمالی به تکالیف دارم.
نه علم اجمالی به شرع دارم، به وجود شرع. علم نه نه کلمه اجمالشو ول کن، من اشتباه کردم، تو هم اشتباه کردی، دوتامون اشتباه کردیم. کلمه اجمالشو بذار، میخوام تفکیکشون کنیم. علم دارم به چی؟ به شرع. جهل دارم به چی؟ به چی؟ به تکلیف. تمام شد.
نه به اصل تکلیف.
دیگه تو رو خدا کلمه دیگه بهش اضافه نکن. اون میشه جنس. دارم میگم میشه جنس.
شرع هم تعریف میفرمایید؟
شرع یعنی دین.
خودتون فرمودین شرع یعنی مجموعی از دستورات و تکالیف. خب علم به شرع یعنی علم به
تکلیف.
مجموعی از تکالیف.
تمام شد. باش. میشه جنس. امیر میشه جنس. خوب گفتی میشه جنس، یعنی الزاماتی. خب باشه ولش کن.
این لایست و ملکه.
نه 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 علم به نوع تکلیف میخوام، نه جنس تکلیف. جنس تکلیف اختلافی بود. جنس تکلیف لشبهتن ترعت. درسته؟ حالا حل شد؟ خب الحمدلله. حالا بیا بام ادامه بدیم، خب یه چی دیگه بگم. بیا بام پس من علم دارم به شر، شک دارم به کی؟ جهل دارم به کی؟ به تکلیف. اونجا چه جور بود؟ اونجا اونوریه. امیر بگو اونوریه. علم دارم به تکلیف، شک دارم، جهل دارم به مصداق. درسته؟ اینجا جهل دارم به تکلیف. حالا میاید بام؟ داد نزنید، رفتم آخر برنگه دقیقا خراب کنید. اگه ما این علم اجمالیه رو منجز دیدیم، مثلا گفتیم آقا پس احتیاط باید بکنیم، ما بریم تکالیف رو چه کار کنیم از این حرفا. اگه ما یه علم اجمالی براش اثر قائل شدیم، میدونی یعنی چی؟ یعنی احتمال. افشین با می آقا، احتمال تکلیف منجز تکلیف شده، ولی تو چارچوبه علم اجمالی ها اما بالاخره کی اثر کرده؟ احتمال تکلیف. چون احتمال میدیم میگه جهله، لعل باشه لعل نباشه، اون موقع احتمال منجز شده، یعنی از احتمال خروجی خروجی الزام گرفتیم. ولی تو اینجا نمیخوام بگم همه جا، اما تو اینجا الان از احتمال خروجی گرفتیم، درست شد؟ این یکی از جاپاهای حق و طاعه تو فقه قدما. حق و طاعه حد وسط اصلش محرکیت الاحتمال، احتمال محرکه، احتمال سبب احتیاط میشه، این یکی از جاپاهاشه. نه نه باید بحث میشه، گفتم دوباره رفتی جلو، من دارم طرح نزاع میکنم، دارم میگم یکی از ریشه ها دوباره شد مثل مصلحت سلوکی که عصبانی شدن. این ریشه شه، این هم کبراهی بگم کبرا مصلحت، شروع نظریه است، تا بعدم باید جای دیگه هم به استقرا بشه ها، تکمیل بشه، نظر بدیم موجبه کلیه میشه، موجبه جزئیه میشه، چی میشه. پس ما الان احتمالی داشتیم به لوی مصداق که محرک شد نحو تکلیف، منجز شد. دقت کردی؟ نظریه ی حق و طاعه شهید سر مثل نظریه اساطیر الوجود و عینیتش با ماهیت آقای فیاضیه. این نظریه آقای فیاضی میگه همه گفتن، من خدا خیرت بده، حرف من نی، همه گفتن، میگه بو علی گفته، میرداماد گفته، ملا صدرا گفته. بعد الان جدیدی یا متجددین اصحابی که یرتزی من صدی آقای فیاضی و معتقده به فکرهای فیاضی، آره میگه علامه هم همینو گفته، راست هم میگه، اگه بزایمش من هم همینو گفتم، خودت هم همینو میگی، اصلا همه همینو میگن. این قضیه نظر شهید صدر هم اینطوریه، اگه کسی دقیق بشه رو عبارت شهید صدر بعد بره بگره میگه همه همینو گفتم، بلی که تعویر میگه خب هیچ کم اثری که تو گفتی نگفته، میگه خب من چه که نگفتن، تناقض گفتن، همه اینو گفتن فقط اثرش نگرفتن، کرشه که خواستن آب بگیرن دیگه بازی وقتش تموم شده، گیم اوور شده، گفتن دستا بالا، و الا همه همینو گفتن. حالا عبارت بخونم براتون، آخوند قشنگ همینو گفته، احتمال محرک تکلیفه. این اگه کسی بخواد شاهد برای شهید صدر جمع کنه تو فقه، میگه ببین اینجا گفت احتمال محرکه، اونجا هم همین که گفتی بعدن تو، اونجا هم همین، اینجا هم، اینجا هم، ایور ایور، همه جا اینا داشتن همینه میگفتن. یکی دیگه اما واردش کجاست؟ بحث و مولا لایوترک برای جواب دو جور تقریر میشه، یه بار میگه مولا بحث کرد لایوترک بلا جواب، یه جا وقتی میایم رو تعینی تخییری یا میایم روی عینی کفایی رو اقسام که میایم، باز دوباره همین قاعده پیاده میشه، میگن تو احتمال میدی که تکلیف با فعل دیگری از ذمت ساقط شده، احتمالم میدی ساقط نشده، همون احتمال کافیه، برو انجام بده. او با این شکل دیگری به این میرسه ها، اما باز احتماله، اما برو انجام بده. خیلی جاها در شرع و در فقه و در اصول داریم که یه سری احتمالات حالت سابق گذشته شو کار ندارم که احتمال رو چی سوارا، اما یه سری احتمالات محرکن، منجزن، نحوه تنجیزی میاره. بعد یه کسی که بیرون نگاه میکنه میگه ببین هر جا احتمال داره ایجاد محرکیت میکنه اینا مبادی منه، حالا من البته حرفم غیر از ایناست، تحقیقش میکنم حرفم، میشه عقل، آفرین. اینا رو باید ما اگه بخوایم کارشون کنیم چیکار باید بکنیم؟ باید یکی این موارد اول استقرا کنیم، مثلا یه حداقل 8 تا برسیم، بعد هر کدوم از 8 تا ریشه‌شو در بیاریم که این احتماله به چه دلیل محرک شد، اگر شد، اگر نشد که پوچش کنیم، اگه شد چرا شد، بعد ببینیم بین اینا اصلا جامع وجود داره یا وجود نداره. بعد اینطوری ریشه یابی کنیم اگه میخوایم این نظریه یا درست درست بشه یا کامل خراب، و الا نیمه جون نگرش میداریم، هم میگیمش هم نمیگیمش. بخونم عبارت رو هم یه تیکه رو. بله اونم یکی دیگه از مناشئ محرکه احتماله اساس الحزم، باز به همین جا میرسه. حالا من فقط میخواستم در حد رفرنس بهتون بگم، نمیخواستم الان تحقیقش کنیم. بریم خب، پس این چیه؟ بل من باب استقلال العقل است به تنجز الاحکام علل انا. عقل میگه که احکام برگردن مردم منجزن. خدا پرست بگه آقا به مجرد قیام احتمال ها، احتمال احکام کافیه که تنجز درست بشه. دقت کردی؟ خب الا مع الفحص و الیأس عن الظفر بالدلیل الا التکلیف، مگه اینکه ما فحص و یأس کنیم و دلیلی پیدا نکنیم. فیستقل العقل بعد این فحص و یأس بالبراءه، و ان العقوبه بعد الفحص و الیأس على المخالفه بلا حجه و بیان، و المؤاخذه على التکالیف بعد الفحص و الیأس بلا برهان. خیلی خوب ففهم که درسته، ففهم که مقدم مسئله معرفت و تعلم بر علا جمیع المسالک وجوب داره، اما این وجوب شده ربط به با ملازم و مقدمه واجب نداره. این عقل باید خیلی تحقیق بشه امیر محمد. عقل سلسله معالیله، عقل سلسله علله، تو کدوم مرحله از احکام دخیله، یا عقل رو انشائه، عقل رو فعلیته. یادت هست من سر عقلی که سر قصد قربت با هم کار کردیم گفت نشونتون دادم یه عقل، عقلیه که توی فعلیته اجزا و شرائط، کما که عقل اشتغال بهتون نشون دادم مال وادی امتصاله، اصلا سلسله معالیله بعد الحکمه. این عقلم باید جاشو روشن کنی. جانم ظاهرش اینه که یه فرقایی با او دوتا داره، اما نه ما او دوتا رو استقراء کامل نکنیم، ممکنه یکی دیگه باشه برادر تو قلوعی باشه تو فعلیت، با او فرق داره، اون فعلیت ممکنه انشاء با باید تحقیق بشن اینا. خب تمام شد آقا. بله همون اصطلاح، همون اصطلاح، همون
که شرطش علمه.
بله
اینجا
همون
علم اجمالی
الان
هست،
اسمشو نه بله نه بردید. اما با تحقیق بشه هایی، گفتم الان ما اصل موضوعی ازش رد شدیمه، یعنی از سیاست ماسمالیزیشن استفاده کردیمه. اگر میخواستیم تحقیقش کنیم کمرمونه میبرون، اونجا شیخ تحقیقش کرده که آدرس دادم
صفحه 87 جلد.
من گفتم 80 و چند دیروز؟
80
ها؟
شما گفتید
80 4 صفحه دیگه. بله. چقدر پیش؟ نه نه خود چقدر پیش گفتم براعت؟ شاید من آخرین باری که براعت گفتم حداقل 4 سال پیش باید باشه. لذا طبیعیه که الان یادم نباشه. 3 سال پیش 4 سال پیش. حالا می دو سه صفحه معفو بند بذارید دیگه. دیگه ولش کنید، خواهش میکنم. من اصل موضوع رفرنس دادم، کاری نکنید که دیگه خودم توبه بدم که دیگه از یه حرفا بزنم حرف عجیب غریب. رفرنسشو دادم، خواستم بفهمید تو کفایی چی جور میشه حق و طاعت تولید کرد. این کفایی متن تولیده، یه کسی محقق باشه میاد یکی یکی ها رو جمع میکنه میچسبونه و هم یه نظریت باش در میاره. خب ولش کن.
یه سوال میاد چون قضیه بود، ببین مثلا شما اگه توی یه مست مواجه بشید با اشتباهی به میاسلی برانده در بینید، شما بعد مثلا فهمید از ریشه های حق و طاعت
نه،
بعد الان اینجا متعرفین که تنجز همون علم اجمالی رو داره.
نه نه من تنجز به مجرد قیام احتمال تکالیف.
بله ولی قبلش که میگه به تنجز احکام.
بله
تنجز رو فرمودین یعنی اینکه علم هست.
بله. اما علم به چیه؟ عمو بزرگوار سیدنا، علم به چی هست؟ فنا یه همه ارکانش رو توضیح دادم دیگه، یکم لطفیه.
حالا علم به
هر چیز نه کیلویش کرد، نگاه که خدا خیرش بده، نه من عصبانی نمیشم.
خیلی خیلی مهمی داره اینجا. ببینید حق و طاعه اصلا هیچ ربطی به فضایش منظورم جسارت نمیشه، یعنی اینکه اصلا شما به فضای ادراکی که علمی دارید ندارید
چرا
اصلا یه احتیاط ما در زیل اصول عملیه داریم.
حق و طاعت یه جمله برام بگو، یه جمله برام بگو، یه جمله بگو. حق و طاعت چیه؟
بله مجرده.
نه جا بگو چیه، یه جمله تعریفش کن.
اما تمجز احتمال تکلیف.
تمام شد.
ولیکن بلاقید
شاخونه داره.
نه بلاقید
تمرکز احتمال، نه یه مصداقش حق و طاعه، یه مفهوم کشداره. اگه کسی قبولش کرد که لازم نیست موجبه کلیش قبول کنه. عزیزم وقتی میخواد یه نظریه تولید بشه، تو اول از کتم عدم خارجش کن با یه مصداق، بعد یواش یواش تکمیلش کن. اصلا راه تولید نظریه این امیر، اینجا که بحث نقلی عقلیه، اینجا بحث ریاضی خونیست. حق و طاعه بذار با یه مصداق متولد بشه، بعد یواش یواش به جای دیگه میرسی.
مصداقش محل اختلاف نیست.
میدونم همش اینی که الان خوندم الان به ای خواهی دید خوندن. نگاه هم نمی کنید. آخه من باید الان عصبانی بشم دوباره؟ نه آدرس نگاه میکنید، نه ریشه یابی میکنید، با من میاید واقعا دعوای زرگری میکنید. خب من حق دارم ناراحت بشم، تو من معمولا ناراحت نمیشم ها، یعنی آدم عصبانی نیستم. حالا خب دیگه رد بشم اینا.
خب
گفتم دیگه، الان گفتم دیگه. همین حالا یه نگاهی بکن، یه کوچولو. جونه
اینه که میگیم حق و طاعه مال قبل از برائت یا بعد از برائت؟ یعنی بعد از اینکه رفتیم فحصوی عز کردیم، بعد از اینکه رفتیم فحصوی عز کردیم یا قبل از فحصوی؟
چیو؟
حق و طاعه.
حق و طاعه اصلا نگفتم مال ای عبارته، گفتم ای عبارت از مناشئشه، نگفتم ای عبارت داره حق و طاعه میگه.
قبل از گفت... قبل از برائت، یعنی قبل از فحصوی عز و قبل از برائت، برای اینکه ما ثابت کنیم ارتباطی با اون نظریه نداره.
خب باشه آقا، من اشتباه کردم، یه اشتباهی کردم، یه شکری خوردم، یه چیزی بهتون گفتم، بلش کنید بریم. آقا تذنیبون لا یخفا، نمیرم توش چون نمیخوام برم. اگر حرف با میزنید ببینید، من اینطوریم، متنو که میگذریم، نکاتی که تو عبارت میگم، اگر میخوایم روش بحث کنیم باید احاطه رو همش داشته باشیم حرف بزنیم. نه من نکتهشو گفتم، یادداشت کنید که برید تحقیقش کنید. خب پس بفرم.
ما میگیم حق و طاعه بعد از برائت میاد.
چیزی نمیدونی برام؟
نه واقعا نمیدم. نه میدونی چرا نمیدم؟ چون اینطوری که من دارم از رو عبارت میگم، نیاز به ای دارم شما تمام مآخذ و محالش رو با همین شکل داشته باشی. ببین من وقتی دیروزی آدرس اینطوری دادم، اگه او آدرس رو ندیده باشید، اصلا نوبت به حق و طاعه نمیرسه دیگه. او جز بدیهیات مآخذ حق و طاعه، کما که اصالت الحضر شیخ طوسی جز مآخذ بدیهی حق و طاعه. اگه کسی او دوتا دستش نباشه جدول ضربش، دیگه حق و طاعهش حق و طاعه نیست، فقط رفته مثلا یه عبارت حلقه خونده، مفهومه دارم چه عرض میکنم، یه عبارت بحوث خونده. او عبارت که نمیشه نظریه حق و طاعه. وقتی میخوام الان ما میخوایم نظریه رو حفاری کنیم، امیر جان نمیخوام جسارت کنم بهتون، میخوام ببین وقتی کسی یه بار میخوام بگم، میخوام حلقه، میخوام عبارت رو بخونم، مثل که الان من عبارت رو خوندم براتونم توضیح دادم دیروز، یه بار میخوام عبارت رو با یه نگاه فهم برمتن تولیدی نگاه کنم، یعنی بگم این عبارت جزء منشأهایی که بعدن یه ملا صدرای میخواد ادعای اسارت الوجود کنه باش. تو این نگاه غیر این که نظریه رو باید بلد باشم، رفرنس های پایش رو باید بلد باشم. دقت کردید دارم چه عرض میکنم؟ الان دارم رو رفرنس پایش حرف میزنم، نه رو خود نظریه. متوجه شدید؟ از این جهت که میگم احتمال نمیدم شما اینطوری خونده باشید. لزوما وقتی رفرنس میدم، رفرنس جای حکم نداره، رفرنس جای مطالعه داره. یعنی آدم باید نفسش نگه داره، حکم نکنه، بره مآخذ رو اول یکی یکی با این شکل استخراج کنه. الان من بهتون نشون میدم مثلا آغازی ها یه نظریه داره، این نظریه رو از اول اصول تا آخر اصول ازش استفاده میکنه. ریشه این نظریه 8 جا تو کفایه است، یه 8 تا وقتی به هم وصل بشن نظریه آغازی ها میشه. دقت کردید؟ این 5 جا وقتی به هم وصل بشن میشه نظریه وجوب ضمنی آقای خویی. این سه جا وقتی به هم وصل بشن میشه مراتب حکم آقای نائینی. اینا اینطوریه الان که دارم بهتون میگم، دقت کردید؟ از این جهته. بعدم نه من میخوام الان بخونم برم جلو، من فقط میخوام جاشون نشونتون بدم. حالا این کسی رش کنیم لا یخفا، بسم الله الرحمن الرحیم، تذنیبون تذنیبون یا رب العالمین. آقای شیخ علی الله مقامه واجب مشروط رو قبول کرد، واجب مشروط رو قبول نکرد. آقای آخوند واجب مشروط رو قبول کرد. اگه کسی واجب مشروط قبول کرد معناش اینه که ما دیگه وجوبی نداریم قبل از تحقق شرط. بنابر سیستم شیخ که هیچ قیدی راجع به وجوب نیست، وجوب فعلیه داره. اللحظه ای که مولا انشاءش کنه وجوب فعلیت داره. درست شد؟ خب اطلاق واجب بر واجب مشروط تو سیستم آخون چه جوری میشه؟ میگه اطلاق مجازی، چون الان وجوبی نداریم، اتصاف به مبدأ وجود، استعمال مشتق به لحاظ آینده است. میشه میگیم واجب یعنی سیعتی وجوبه، الان که واجب نیست. مقتول بهش میگیم سیعتی قتله، الان که مقتول نیست. شاهد میار از شیخ بها که شیخ بها هم اینو گفته. این شاهد مؤید اینه که اونا هم واجب مشروط میدیدنه. دقت کردید؟ بخونم عبارت رو. لا یخفا ان اطلاق الواجبه علی الواجب المشروطه به لحاظ حال حصول شرطه علی الحقیقه. آقا واجب مشروطه اگر شرطش حاصل شده باشه، نه حقیقیه، چون مشتق الان متلبس به مبدأش هست. به لحاظ تلبس، حال تلبس، مثل زیدون زاربون قدم، به لحاظ حال تلبسشه علی الحقیقه، مطلقا مطلقا علی جمیع المسالک، چه شیخ چه من، درسته. و اما به لحاظ حال قبل حصوله ای الان بهش بگیم واجب، در حالی که وجوبش هنوز نیومده. باز فکذالک مطلقا رو میخوایم بشکونیم. حالا فکذالک علی الحقیقه استعمال حقیقیه، اما علی مختار جناب شیخ من الواجب المشروط. چرا؟ چون لان الواجبه و ان کان الواجب ذات الواجب امرا استقبالیا علی مذهب شیخ الا ان تلبس الواجب بالوجوب فی الحال، چون وجوب که قید و شرطی نداشت فعلیت داره. این بنابر شیخ. و اما علی المختار به لحاظ قبل حصول مجازون علی المختار. چرا؟ حیث لا تلبس بالوجوب علی مذهب مختار من قبل تحقق الشرط. خب کی اینو گفته؟ که معن البهائی رحمه الله تصریحه به ان لفظ الواجبه مجازون فی المشروط. چرا؟ به علاقت الاوله اول مشارفه اول مشافت، یادتونه دیگه، مثل غلیان مائفل ظرف گذاشتنش سر گاز 10 دقیقه دیگه جوش میاد، میگن آب الان جوش میاد، در حالی که 10 دقیقه دیگه جوش میاد الان نیست، اما در شرف نزدیکه. مثل خمر که تبدیل به، مثل عنب که تبدیل به خمر بشه مثلا، که اینا رو گفتن از باب اول مشارفه، مثال های معروف اول مشارفه. اول تبدیل، تعویل، یه چیزی تبدیل بشه به یه چیز دیگه، مشارفه در شرف رسیدنه. آخه اون قابلمه که میذاشتن سر گاز و مثال برای مشارفه میزدن، معمولا تبدیل شدن عنب به خمر رو مثال برای اول میزدن. تمام شد. خب حالا بریم سراغ استعمال صیغه. استعمال صیغه، آقا حالا اینجا یه سوالی پیش میاد. امیر محمد بامی نه صیغه طبق سیستم آخون حقیقت در وجوب داره، طبق سیستم کسایی که بحثه یا وجوب اصلا حکم عقل دعوایی، این بحث دیگه معنی سخت رو نمیخونه، اما طبق سیستم آخون نه وجوب استعمال در وجوب صیغه حقیقت در وجوب موضوع لهش وجوبه. طبق سیستم آخون که الان واجب مشروط صیغه هست اما وجوبی نیست، احتمالی پیش میاد بگیم دیگه استعمال مجازیه دیگه، درست شد؟ مفهومه دیگه؟ وجوب، وجوب صیغه حقیقت در وجوبه، مختار من آخون صیغه حقیقت در وجوبه. الان هم اینجا وجوبی نیست، پس استعمال مجازی باشه دیگه، موضوع تو موضوع لش استعمال نشده باشه، درست شد؟ آقای آخون جواب میده، آخون میگه نه اینجا هم از باب تعدد دال و مدلوله، از باب تعدد دال و مدلوله، صیغه استعمال در موضوع له خودش شده، دال دیگه هم اومده این موضوع له رو مقید کرده به استطاعت مثلا، پس میشه وجوب اندل استطاعت. اما وجوب اندل استطاعت از یک کلمه در نمیاد، از دو تا کلمه در میاد، قید از یک کلمه میفهمیم، وجوبم از یک کلمه دیگه ای میفهمیم، پس کلون استعمل فی معناه الحقیقی. وقتی تعدد دال و مدلول داریم، یادتون تعدد دال و مدلول مثل اکرم العلماء علل فساخ، کلون استعمل فی معناه. چقدر شما اذیت شدی سر این تعدد دال و مدلول، دوباره آخوند ازش استفاده کرد، درست شد؟ و اما صیغت مع الشر فهی بازم حقیقتون علا کل حال، چه مبنای شیخ چه مبنای من، با مبنای شیخ که راحت الاستعمال صیغه علا مختاری فی طلب المطلق. طلب مطلق یعنی چی؟ نقیود را این مطلق یعنی مقید نیست، داره اطلاق، نه که طبق سیستم شیخ قیدی راجع به طلب، یعنی راجع به هیئت نیست، پس هیئت دائما مطلقه، قید مطلق مفهوم شد؟ خواهد بگه مقید نیست یعنی مشروط نیست. بله بله بله، رو صیغه و علی المختار، اینو تمام کنم، و علی المختار که من واجب مشروط دارم، خب صیغه استعمل فی طلب المقید، طلب مشروط به استطاعت نه طلب، پس وجوب مشروط به استطاعت نه وجوب، پس استعمال فی غیر معوض علیه. میگه نه سخت نگیر، علی نحو تعدد الداله بر مدلول. آقا جای دیگه هم تعدد دال و مدلول داری که جلوی استعمال مجازی رو بگیره، میگه آه که ما هو الحال فی ما ازا اوریده منها من الصیغه المطلق المقابل للمقید. آقا چجور بود اگر صیغه استعمال در مطلق میشد حقیقی بود، بعد یه قیدی بعدن میومد میگفتیم او قیده لفظ دیگری داره بر او دلالت میکنه، حالا هم در اینجا صیغه استعمال در مطلق شده، قید استطاعتش قیدو داره به ما میده. ما تمام موارد باب مطلق و مقید همینطور تحلیل میکنیم، تمام موارد عام و خاص رو همینطور تحلیل میکنیم، بذار مجازیتی پیش نمیاد. بعد این وسط اشاره به یه نکته ای میکنه، فقط این نکته سیعتیه ها، اما میگهتش اصل موضوعی، شاله به باب مطلق مقید که برسیم آخون برامون اونجا اینو توضیح میده، میگه کسانی میتونن از باب تعدد دادل و مدلول به این شکل استفاده کنن که تو موضوع اون له مطلق، یادتون بیاد تو اصول فقه اعتبارات ماهیت خوندید، بعد گفتیم مطلق لا به شرط مقسمیه قسمیه، یادتونه؟ به شرط لا، به شرط عدم القیده، یادتونه؟ فقط کسی میتونه از این تعدد و دال و مدلول نون بخوره که مطلقش وضع برای لا به شرط قسمی شده باشه، نه لا به شرط مقسمی و نه به شرط لا، مطلق و لا به شرط قسمی باشه. لا به شرط مقسمی چیه؟ اشاره میکنه بهش، لل مبهم المقسم، نه مطلق به معنای طبیعتی باشد که مبهمه و مبهمه لا به شرط مقسم، مقسم برای این اقسامه، چون مقسم خودش تحققی غیر از اقسام خودش نداره، اون موقع مقسمه که در اینا داره استعمال میشه خراب میشد، نه مطلق یعنی لا به شرط قسمی، لا به شرط قسمی یعنی لا به شرطی که اجتمع عمعه الف شرط. سید حسینی آقا دقت میکنی با من؟ لا به شرط قسمی خصوصیتی داشت، من توضیح ندادم مقسمی قسمی اینا چی ها، سید تو با مطلق مقید، فقط بگو امیر محمد قاعده شو بگو، لا به شرط قسمی یجتمع عمعه، این یجتمع عمعه الف شرط صفت لا به شرط قسمیه، صفت لا به شرط مقسمی نیست، صفت لا به شرط مقسمی چیه؟ به وجود واحد و معنای واحد در همه اقسام موجود است. حالا مطلق تو اگر لا بشه صفت به شرط لا چیه؟ به شرط لا یعن القیده، اصلا به شرط شیعه، اما شیعهش عدمیه، عدم القیده. اگه مطلق لا به شرط قسمی باشه، بعد لا به شرط قسمی نه یجتمع معه کل قیده، او قیده با دال آخر میاد جفتش میشینه، میشه تعدد دال مدلول. اما این قانون تعدد دال مدلول نه رو به شرط لاه پیاده میشه، نه رو لا به شرط مقسمی پیاده میشه. ففهم که سیعتی براتون توضیح میدیم که چرا مطلق باید لا به شرط قسمی باشه. فقط الان مبنا مختارمونم بود، من الان با مختارم حرف زدم، گفتم چون من سیستمم تو مطلق لا به شرط قسمیه، خیلی راحت الان رو لا به شرط قسمی اینو میچینم، میگم اینجا صیغه استعمل در وجوب و طلب مطلقاً، مطلقاً یعنی لا به شرط قسمی. بعد طبق مبنای شیخ هیچ وقت قیدی کنارش نمیاد، طبق مبنای من میتونه بیاد میتونه نیاد، حالا تو استطاعت اومد، تو قدرت اومد، اما اومدنش از باب تعدد دال و مدلوله. و صلی علی محمد و آل محمد.
لله علی الناصح الجلد من استطاع علی سبیل و بحث وجوب حج مشروط به استطاعت. الان وجوب حج مشروط به استطاعته، وجوبش از صیغه باید به دست بیاد، صیغه‌اش استعمالش در وجوب مجازی یا حقیقیه؟ الان این سؤالم ریشه این سؤالم به خاطر اینه که آخوند صیغه رو حقیقت در وجوب میدونه، یعنی وجوب رو تو مستعملان فی میدونه، یعنی میگه الان استعمال فی غیر ما و زعله شد، میگه نه استعمال در غیر موازه علا نشد، استعمال در وجود قید استطاعت که میاد دلالت بر قید میکنه. الان نحوه تعدد دار و مدلول میفهمی مراد جدی مشروط شدن استطاعت، مشروط شدن وجود استطاعت، اما سوی خواه استعمال فی معنی همین.
و
همین
که ایشون
اینجا
گفته اشاره ماهیت مهمله
نداره؟ نه نه نه، با اصطلاح آخون توضیح دادن، آخون اصلا ماهیت مهمله تو متن.